به ساعت 11 نزدیک میشیم و لحظه ایست که باید همراه بشیم با برنامه مجله پزشکی که این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
خدا سلام. دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. خب ما یه مدتی برنامه مجله دامپزشکی روزای یکشنبه نداشتیم، ولی در جریان باشین که یکشنبه همین موقع ما برنامه مجله دامپزشکی رو از رادیو سلامت داریم، یعنی ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر. خب ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی میتونه در زندگی شما مؤثر واقع بشه آشنا میکنه. راه‌های ارتباطی ما هست تلفن 2265-2876 و سامانه پیامک 30102. با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرت خودتون محروم نکنید. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و همکاران من در این برنامه، سرکار خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده جناب آقای پیام پیوندی، صدا بردار هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم دکتر پیام محبی، کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب یه بار دیگه راه های ارتباطیمون رو میگم، 2265-2876 و سامانه پیامک 3102. ما امروز میخواییم راجع به لبنیات و شیر و فرآورده های در واقع شیر صحبت کنیم، ماده غذایی بسیار مهم که فکر نکنم هیچ موجود زندهی بتونه بگه که هیچ موجود زندهی خونگرمی در واقع بتونه بگه که من از این ماده غذایی بهره‌مند نشدم در زندگیم. و اینکه میتونم بگم که بهترین چیزی که شما هر کدوم از شمایی که الان این رادیو رو گوش میکنین میتونین مصرف کنین و با خیال راحت بدونین که هر یه قلوپی که ازش میخورین به سلامتتون اضافه میکنه، به نظر من شیره. راجع به شیر خیلی بحث هست و حالا فرآورده هاش ممکنه خیلی از چیزای خیلی از فرآورده شیری رو اصلا خیلی از دوستان ما نشناسن یا اصلا ندونن که واقعا اینا شیر تو تولیدشون دخیله. اما مهمان ما سرکار خانم دکتر سریا نواپور هستن. خانم دکتر نواپور دامپزشک هستن، همکار خوب من و متخصص در واقع صنایع غذایی و لبنیات. خانم دکتر سلام.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. خوشحالم که باز موردی پیش اومده که میتونیم در مورد شیر و ضرورت مصرف شیر و فرآورده‌های اون صحبتی داشته باشیم با همه شنونده ها.
خانم دکتر میدونم کار خوبی نیست از خانم اینو بپرسم، چون ممکنه سنتون لو بره، ولی چند سال شما تو کار لبنیات شیرین؟
من اتفاقا از سنم به سنم شاید افتخارم میکنم، من متولد 1321 هستم، از سال 45 وارد صنعت شیر شدم، یعنی فارغ التحصیل سال 44 هستم از دانشکده دامپزشکی، سال 45 وارد صنعت شیر شدم و سال تا سال 86 اونجا بودم، یعنی سال 81 بازنشسته شدم با 35 سال، ولی از اون به بعد به عنوان کارشناسی که در مورد شیر و فراورده برنامه فرهنگ سازی رو اجرا می کردیم باز در خود صنعت شیر مشغول فعالیت بودم، البته با به عنوان سابقه کاری که داشتم در بسیاری از کارخونه ها به عنوان آموزش برای مثلا راه اندازی آزمایشگاهاشون و غیر و ذلک کار کردم، یعنی بیشتر شاید به راحتی بگم نزدیک 60 سال حداقل تو این زمینه کار کردم.
بله بله. خب موافقیم با صحبت من که بهترین ماده غذایی که میتونیم بخوریم شیره؟
ببینین اصلا بحث بهترین نیست، من چیزی رو که میخوام بگم حتما، متاسفانه جامعه ما ایرانی ها به اصطلاح شیرگوریز هستیم، ولی یک کلام بخوایم بگیم اینی که شیر به تنهایی میتونه عمده نیاز سلولی بدن رو تامین بکنه در تمام پستانداران، و الان اگر متاسفانه، یعنی آمارایی که اتفاقا چند روز پیش توی همین واتساپ و غیر و زایلک داشت گفته میشد، میانگین مصرف شیر و فراورده ها در کشور ما در طول سال 70 کیلو رسیده متاسفانه، یعنی چند سال پیش لااقل تا 90 و خورده ای بود که الان رسیده دو مرتبه به 70 کیلو، در حالی که میانگین مطلوب حداقل بالای 250 کیلو در طول سال است و کشورهای اروپایی معمولا حدود بالای 350، کشورهای اسکاندیناوی حدود 500 کیلو، یعنی ما خیلی اختلاف داریم و از این بابت بسیار 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 جوانان ما بچه ها دارن متضرر میشن خیلی به آسونی. شیر به تنهایی میگن اگر مصرف مستمر، عذر میخوام آقای دکتر اگه طولانی بخوام صحبت کنم،
نه اصلا برنامه مال شما، شما صحبت.
بسیار خوب، پس این جمله رو من چون چند سالی هم درس شیر رو میدادم دانشگاه، این رو هم میتونم بگم که اصلا شروع برنامه درسیمون همیشه همین بود که مصرف مستمر شیر افزایش هوش، افزایش قد، سلامت لثه و دندان، دیر پیر شدن، توان انجام کارهای دقیق ثابت شده است و امروزه بررسی میکنن که چه تأثیری میتونه رو بعضی بیماری ها داشته باشه اگر به اندازه کافی خورده بشه. ولی متاسفانه در مملکت ما
خب نه، شیر گریزه که شما میگین چند تا دلیل میتونه داشته باشه، البته واقعا من فکر کنم علت اقتصادی هم باید در نظر گرفت، این روزا واقعا شیر داره گرون میشه، هرچند که همه چی داره گرون میشه. البته یه نکته‌ای هم هست که من تازگی ها دارم میبینم تو این فضای مجازی یه سری آدم یاد گرفتن که یه سری عجیب غریب بگن، هرچند عجیب غریب تر بگن یه سری بیشتر گوش میکنن. بله یعنی همگن مثلا این همه میگفتن شیر بخورن، حالا این داره میگه شیر نخورن، ببینیم چی میگه. خیلی وقتا از اون کنجکاوی ذهن افراده و اتفاقا این افرادم به صورت بسیار بسیار حرفه‌ای مثل این فالگیرا دیدین چجوری آدم ها رو گول میزنن، یه جملاتی به کار میبرن که دل هر موجودی رو در واقع میتونن به دست بیارن، یا مثلا این گداهای پشت چراغ قرمز هم یه جورای لعن و نفرین میکنن بعضی رو که آدم جرئت نمیکنه بهشون پول نده. به خاطر همین مثلا این افراد حرفه‌ای این کار میشن و من دارم میبینم که مثلا کلیپای میاد برام، خود منم زیاد میفرستن چون من خودم یکی از مبلغای شیرم همیشه، که آی نمیدونم محیط زندگی تو قلیایی میکنه و قلیایی بشه، ما حالا تمام اتفاقاتی که برای بشر افتاده از جنگ جهانی اول به این ور رو میندازن گردن شیر، که اگه شیر مثلا نبود اینجوری نبود و فلان و اینا، در که اینا واقعیت نداره. خب و واقعیتش اینه که حداقل توی جهان کشورهایی هستن که ثابت شدن، ثابت کردن این مسئله که دقیقا نکته شما که با خوردن شیر حتی قد جامعه بلند میشه، حتی جامعه خوشگلتر میشن.
ثابت شده کشورهایی مثل ژاپن اینا ثابت کردن،
اسکاندیناوی هم همینطور. بله بله
و شیر خور نبودن، شیر بوردن.
شیر گریزی هم جمله جالبیه همیشه، منم واقعا اعتقاد دارم، و اصلا اگه دقت کنین ما بعضی وقتا شیر به عنوان فوش استفاده میکنیم، به طرف میگیم برو دهنت بو شیر میده مثلا، این طرف مثل ماست میمونه، یا میگم برو کشکتو بسار. من توی برنامه رادیویی بار گفتم که من امیدوارم که یه روزی تمام مردم کشور ما دهنشون بو شیر بده. حالا خانم دکتر اگه بخوایم این بحثو بریم جلو، خب بحث زیاده، ولی از این طرف هم هرچی مصرف ماده غذایی بیشتر باشه و نیازش تو جامعه بیشتر باشه، خب خلاف و تقلب و تخلف و همه اینا توش زیاد میشه. اگه الان من بخوام از شما یه جمله بپرسم که بهترین شیری که میتونیم بخریم بخوریم چیه، میگین چی؟
ببینین، من در عرض کردم سالها در این یعنی کارم این بوده، اصلا هم در کشور خودمون هم این فرصت رو داشتیم که از کشورهای دیگه همین رو بحث شیر و فراورده به اصطلاح آموزش های ببینیم. اول باید قسم بخورم که اصلا من نه سهامدار شیرم نه کارخونه شیر دارم و هیچ کدوم از اینا، من فقط در این صنعت کار کردم و به دلیل سوابق طولانی و مطالبی که راجع به این خوندم و دیدم اعتقادم رو دارم میگم و ایمانم رو. جامعه ما متاسفانه، خب خودتونم فرمودین که جامعه ما جامعه شیرگریزه. حالا بحث گرونیشو اگر بذاریم کنار، ببینین پول دارمونم نمیخره، ما گرونترین ماشینا گرونترین خونه ها گرونترین سفرها رو میریم، ولی اگه در یخچالمون واز کنیم تو شیر نیست. بنابراین فقط مسئله شیر، ما اگر اعتقاد داشته باشیم که شیر یکی از مهمترین نیازهای تغذیه بدنمون هست برای خودمون و برای بچه هامون، به خصوص زنها، به خصوص زنها و دختر خانوم ها، چون ذاتن حالا به استثناء اصولا کار ندارم، زنها و از آقایون تراکم استخونشون کمتره و راحت تر از دست میده.
بله. چون اصلا جالبه
و ضمناً خانوم ها خانوم خانه هستن، یعنی برنامه ریز زندگی هستن. اگر من مادر این اعتقاد رو پیدا بکنم که برای بچه من مهمترین، یعنی بچه با عشق شیر میخوره، ما ایم که اونو از شیر میگیریم و میچسبونیمش به غذا،
اتفاقا خیلی جالبه،
ما ایم که از سفرمون حذفش کردیم و بعد همین مسائلی که شما میزنین دیگه، مثلا آدم بزرگ میشه شیر نمیخوره و این حرفا، اصلا به ذهن یک اروپایی نمیرسه. به ذهن، ببینید من به استثناء کار ندارم، من داریم رو جامعه کلی صحبت میکنیم. ممکنه واقعا یه بچه یک شیرخواری یا یه حیوان اصلا شیرخواری از بعد تولد شیر بهش نسازه، به استثناء کار نداریم، چون در هر چیزی میتونه استثناء.
اونم جایگزین داره، ولی جایگزینش خیلی سخت تر از شیره.
دقیقا، حالا کار ندارم، یعنی به هر حال اون یه مسئله دیگه است. ولی شیر تنها ماده غذایی که از بد و تولد تا زمان حیات
بهش، یعنی تا زمان مما،
تا زمان تمام مدتی که زنده هستی،
بله،
بایستی استفاده بشه. مهمترین زمانش هم سن بلوغه، از 7-8 سالگی تا 16-17 سالگی، برای اینکه قدرت جذب کلسیم در این سن 3 برابر میشه. هر چقدر ما بتونیم تراکم استخوانمون رو تو اینجا بیشتر کنیم، میتونیم طولانی تر به اصطلاح شکست یه استخون پیدا کنیم به قول معروف.
خانم دکتر، من دیدم که بعضی به اینقدر با شدت و حدت نسبت به شیر خوردن، یا اینکه بحث در واقع واجب بودن شیر خوردن مصرم بحث میکنن که اشتباهی که من نچرستم خیلی ها نمیشه عوض کرد. ما الان راجع به اون افرادی میخوایم با اون افرادی صحبت کنیم که در واقع شیرگریز نیستن. شیرگریز اگه دوست دارن برنامه ما رو گوش کنن، آخرش خودشون تصمیم بگیرن دوست دارن شیر بخورن یا نخورن، خود دانند. ولی ما راجع به اونایی که واقعا الان مشکل نداریم باشون و میدونیم که آقا اینا دوست دارن شیر خوب بخورن، چه شیری بخورن که خوب باشه؟
من ببینیم معتقدم تمام کارخونه، یعنی شیرایی که برند ویژه داره تو کشور ما، میخوایم بگیم حالا
لبنیات کارخونه‌ای،
بله، کارخونه، کارخونه های نمن پاکه، پگاه، میهن، کالاس، چی چی چی
اصلا نه،
اونایی که مهر استاندارد دارن، اونایی که تحت نظارت وزارت بهداشت هستن، اونها. من در مورد فراورده های سنتی که الان واسه خودش مطلب میشه ارگانیک، این حرفا اصلا نمیدونم حتی چرا جلوشو نمیگیرن. من ممکنه که یک فراورده سنتی خوب باشه، ولی ممکنه، ممکنه هزار جور مسئله داشته باشه چون اصلا قابل پیگیری نیست، ولی در یک سیستم صنعتی قابل پیگیریه اگر اتفاقی بیفته. خود وزارت بهداشت، حتی خود همکارای دیگه‌شون مطلب رو بیان میکنن و شناسنامش معلوم میشه. در هر حال من میگم هیچ برند خاصی رو توصیه نمیکنم، ولی تمام کسایی که به قول معروف تحت نظارت اداره استاندارد و مؤسسه وزارت بهداشت و غیر وزالک هستن.
خب خانم دکتر ببین من یه چیزی بگم.
بفرمایید.
ما یه سری واژه ها رو در کشورمون اشتباه میسازیم. خب مثلا حتی بعضی وقتا مورد سوء استفاده قرار میگیریم با همین واژه سازی ها. لبنیات کارخونه ای، لبنیات پاستوریزه در واقع بخوام بگم، پاستوریزه و در واقع جرم زدایی شده رو، که چون میدونی به خاطر اینکه هر چی ماده مغذی تر بشه خب اجرام و عوامل بیماریزا هم بیشتر میتونن ازش استفاده کنن. تکنولوژی های زیادی در جهان به وجود اومده، هزینه شده راجع به اکتشافش، یعنی دغدغه جهان بوده که کیفیت شیر رو ببره بالا، به این جهان به این نتیجه خیلی بیماری ها رو ممکن از راه شیر بگیره، همه این کارا رو کردن. خب یه صنعتی به وجود اومده، این صنعت حسن بودن یه صنعت، مثلا صنعت خودروسازی، هیچ کی نمیتونه بگه مثلا صنعت خودروسازی هرچی پیشرفته تر باشه، هرچی صنعتی تر باشه ضرره. ولی خب تو ذهن ما آدم ها تا بحث صنعت میشه یا یاد صنعتی شدن شهرها میفتیم و داستانا و فلان و اینا، این میشه نقطه ضعف تو ذهن افراد. از اون طرف یه سری آدم سودجو اومدن یه سری لبنیات غیر پاستوریزه، غیر بهداشتی رو آوردن دارن به خورد مردم میدن. حالا نمیگم همشون خلافکارن و نه، ممکنه که با کیفیت هم توشون باشه، ولی خب احتمالش به دلایل عدیده خیلی کمه که کیفیتش که قطعا به کیفیت لبنیات صنعتی نمیرسه، حداقل کیفیت بهداشتیشون رو ما بحث داریم و اسم اونو میذاریم لبنیات سنتی. بعد سنت بار مثبت داره، صنعتی شدن بار منفی داره، هی توی فضای مجازی و فلان و اینا. خیلی نکته مهمه که افراد بدونن که چه شیری از کجا میاد. حالا چون شما تو صنعت کار کردین، خودتون در واقع خبره این کار هستین، من این چند سوال میخوام بپرسم که این روند مشخص بشه. شیر کارخونه ها از کجا میاد؟
از تمام دامداری ها.
آفر.
ببینین بر اساس الان
نه، من سوال دارم، دلیل داره که دارم میپرسم. شیر از دامداری از چه دامداری ها میاد؟
اصلا به قول معروف
آخه دامداری داریم تا دامداری.
همینو میخوام بگم، شیر رو بر اساس کیفیت اکثر کارخونجات قیمت گذاری میکنن. یعنی میگه اگر من این شیر رو، حالا یکی از فاکتورهایی که قیمت گذاری میشه روش درصد چربیه،
درصد چربی
از نظر ارزش که میتونه داشته باشه. یکی دیگه از
خب نه، درصد چربی بحث اقتصادیه، من بحث بله بهداشتیشو الان میخوام.
یکی دیگه تعداد میکروارگانیسم هست.
این تعداد میکروارگانیسم چیه؟ میشه توضیحش بدین؟ تعداد.
بله، هر سال میتونه تغییر بکنه، مثلا نه، نه. زیر 10,000 تا. نه
من شما دامپزشکیم، اینو متوجه بله میشیم. من میخوام شنوندهامون که دامپزشک نیستن بدونن که این بحث بار میکروبی که ما انقدر راحت میگیم بار میکروبی یعنی چی.
ببینین با آها، بار میکروبی یعنی تد. میدونین شیر یک ماده غذایی بسیار خوبیه و اگر موقع دوشیدن، یعنی در هر شب بهترین شرایط دوشیدن، ما نمیتونیم شیر رو استریل بگیریم از دام. ولی همواره توصیه میشه.
همون پستان گاو خودش یه فلوری
بله
داره.
بله, بله. اصلا تو مسیری که میاد حتی با پستان رو هم کاملا تمیز بکنیم، باز شیر استریل نمیتونیم بدوشیم. ولی در دامداری های به خصوص دامداری های سنتی بهشون آموزش داده شده چجوری باید بدوشن، پستان رو تمیز بکنن و اولش یکی دو تا فشار رو اولیه شیر رو حتی در یه جای دیگه بریزن. سیستم های معمولا دامداری صنعتی معمولا چیزای مکانیکی دارن، یعنی
شیردوش های
مکانیکی دارن که اینا رو چجوری باید تمیز کرده باشن و بعد به هر حال حالا در هر حال اگر شیر خودش دو سه ساعت اول قابلیت تکثیر باکتری نداره، ولی اگر دما بالا باشه، مثلا بیاد بالای 20 درجه، حالا دیگه حالا چند درجه، همینطور به تدریج شروع میکنن باکتری ها تکثیر پیدا کردن، هر چقدر طول بدن بیشتر.
خب
اگر شیر از اولش تعدادش زیاد باشه، خب اینا خیلی بیشتر میشن. الان من یه کلام بگم، اکثر کارخونه های صنعتی، اکثرشون، من به هر حال همه رو نمیدونم، اصلا یه باکتریفیوژ هم اول گذاشتن، یعنی هم قیمت گذاریم
ما بگیم کارخونه های معتبر،
تعداد زیادی از باکتری هاش از همون قبل از این که چیز باشه میگیرن با سیستم. خب باکتریفیوژ.
پس شیری که ما تحویل میگیره کارخونه، براش مهمه که تعداد این میکروارگانیسم‌ها کمتر باشه،
چون هرچی کمتر باشه ماندگاری محصولاتش بیشتر.
حالا اون شیری که کارخونه میگیره، خب تکلیفش روشن شد، این میره توی فرآیند، یا میشه شیر استریل، یا میشه شیر پاستوریزه، یا فرآورده های شیر. اون شیری که کارخونه نمیگیره چی میشه؟
میره همون سنتی.
خوش میاد این حالتش.
ببینید شیر ممکنه که به یه دلیلی نگاه میکنه، مثلا ببخشید میگه نگهدارنده داره، آنتی بیوتیک داره، هر چی داره، برگشت میزنه. خب شیرو، اون شیرو بپرسین از کارخونه ها، از اونایی که برگشت خورده شیرشون بپرسین کجا رفت.
خب نه، اینو ما حتما بحث میکنیم. اجازه بدید ما بریم موسیقی گوش کنیم برگردیم. خب راه های ارتباطی ما هست، تلفن 226528-76 و سامانه پیامکی 30102. داریم توی رادیو سلامت برنامه مجله دامپزشکی راجع به شیر و لبنیات صحبت میکنیم. اگه سوالی دارین بر ما بفرستین لطفا، یا با ما در ارتباط باشین.
با سلام، سوال من اینه که آیا این که گفته میشه شیرهای کارخانه‌ای در مقایسه با شیرهای محلی که مستقیماً از دامدار خریداری میشه با کیفیت تره، این باور درسته؟ با تشکر.
خب خانم دکتر، یه سوال پرسیدن از ما، این باور درسته؟
ببینید اینجوری نمیشه. من وقتی میتونه آدم بگه شیری از دامداری میخریدم یا شیری که از
همینه پرسیدم،
میدونم میخوام بگم که اونی که از دامداری میخره از چه دامداری داره میخره،
نه
از کجا،
نه.
نمیشه بشه اعتماد کرد، اینو میتونم
خب
بگم.
آفرین، همینو میخوام بگم. کلا مردم منظورشون اینه که مردم برن لبنیات سنتی بخرن، کارخونه‌ای بخرن، یا لبنیات سنتی برای بهداشتش.
بله، من عرض کردم دقیقاً با محصولات، من خودم هرگز فراورده سنتی نمیخرم.
خب این خیلی خوبه. البته بگم آن به هر حال
میتونه گفتم خوب باشه، ولی من به هر حال خوشم نباشه.
بعد نکته دیگه ای که هست اینه که روی فرآورده های کارخونه، اگه شما دقت کرده باشین، با شنوندگان هم البته، تاریخ مصرف داره، شماره اون بچ نامبر تولید داره، تاریخ تولید داره، مشخص کدوم کارخونه تولید کرده، و اگه خدایی نکرده حتی کسی دچار آلودگی بشه، بعضی از بیماری های خاص از طریق این شیر، خب کاملا قابل پیگیریه. ولی عملا وقتی افراد لبنیات غیر کارخونه‌ای در واقع تهیه میکنن دست خودشون کوتاه از پیگیری کردن حتی حق خودشون. بفرمایید.
اول میخواستم بگم که یه کارخونه وقتی داره شیر یا هر فرآورده رو تولید میکنه معمولا یک حجم وسیعی داره یه کیفیتن. مخازن 20 تنی 50 تنی 100 تنی داره میاد برای شیر پاستوریزه، شیر استرلیزه یا میره برای تولید پنیر و قصاله هزا. یعنی به ندرت ممکنه یک نفر آرزه پیدا کنه و وصل باشه به اون شیری که از کارخونه خریده. این یک چیز وسیعیه، خیلی فرق میکنه با سنتی یا دیگه دامداری من برم
خب
چیز بخرم.
بگیم اینو خیلی خلاصه بگین شیر چه اتفاق برش میفته. حالا فرض کنیم یه تانکر شیر مثلا 20,000 لیتری رسیده جلو در یه کارخونه، چه اتفاقی میفته؟
اولا فکر کنم آزمایشش میکنه.
اولا فکر کنم این تانکرا خانده تو این تانکرا خودشون کولینگ سیستم داره، یعنی خنک میاره شیرو، درسته؟
اصلا ابتدا از مسیر از به اصطلاح خنک کننده رد میشه، بعد میره تو مخازن.
یعنی من چون دامداری کار کردم، تو دامداری
بلافاصله
خنکش میکنن تو 4 درجه تقریبا نگرش میدارن، بعد تحویل تانکرشون میدن، تانکر هم خودش خنک کننده داره.
اصلا جزء
دلیلش هم همون باره میکروبی است، چون هرچی دما بره بالا فعالیت میکروبا میتونه زیاد بشه،
رشد باکتری بیشتر میشه و هر چقدر تعداد باکتری ها باشه زیادتر باشه ماندگاری شیر کمتره. ممکنه در پاستوریزه بیماریزه ها از بین برن، ولی هم اگر تعداد باکتری ها زیاد بشه خب عمر طولانی نمیشه دیگه، خیلی نمیشه نگرش داشت یا سایر فراورده ها میتونه کیفیت مخروبی.
شیر میاد تانکر میاد جلو در کارخونه، کارخونه چیکار میکنه؟ اول
آزمایشش میکنه از هر نظر آزمایشش میکنه،
تانکر میمونه خالی نمیکنه.
بله اول خب. مثلا اسیدش اندازه میگیره خب. که ترش نباشه، مواد بازدارنده رو نگاه میکنه که نمیدونم آنتی بیوتیک یا سایر مواد بازدار اضافه نشده باشه. ببینین این رو هم یادآوری میکنم، این نیستش که فقط فکر کنیم فکر مشتری هستیم، اصلا فکر خودمونیم. اگر شیری بازدارنده داشته باشه اصلا ماست نمیشه، پنیر نمیشه. بنابراین این جزوه حتما کنترلاییه که همه کارخونه‌ها دارن این کارو میکنن و اگر به هر دلیلی مطلوب نباشه خب برگشت میدن شیر.
برگشت میدن و شیر رو تحویل نمیگیرن. خب این شیر رو حالا اومدیم بار میکروبیش رو اندازه گرفتیم، مطلوب بود، کیفیت شیر هم دیدیم. حالا اصلا به چربی اینا کار ندارم، چون چربی برمیگرده به مسائل اقتصادی که
آره.
این شیر بعدش چه اتفاقی؟ حالا شیر خالی شد چی میشه تو کارخونه؟
شیر بر حسب اینکه من دارم شیر پاستوریزه استرلیزه درست میکنم یا اینکه دارم پنیر درست میکنم میره تو مسیری که باید بره.
چه فرقی بین اینا هست؟
در سیستم پاستوریزه میدونید دما مثلا 75 درجه از 15 ثانیه که تمام باکتری های بیماریزا یه بخشی هم غیر بیماریزا از بین رفته و خب ارزون تر در میاد از نظر اقتصادی، زمان مصرفش هم محدودتره، در طول زمان نگهداری هم بایستی حتما در سرما باشه.
ببینیم ما چند
اما شیر استریل
داریم، شیر پاستوریزه.
در مورد شیر استریل موضوع فرق میکنه. اول اول از اون هر کارخونه اگر یا باکتوفیوژ داره که اصلا از ابتدا همون شیرای خوب رو هم یه بخش از باکتریاشو میگیره بعد میفرسته تو سیستم استریل، دمای 140 135 تا 140 2 تا 4 ثانیه تمام باکتری ها از بین میره، بعد میاد در یه سیستم کاملا اسپتیک استریل بسته بندی میکنه و بعد اینها رو میذاره توی انبار. دقیقا همشون شماره داره، تاریخ داره این حرفا، یه چند روزی معمولا 5 روز حداقل و ترجیحاً یه هفته توی انبار نگهرشون میداره
تو دمای عادی،
تو دمای ترجیحاً 30 درجه مثلا زمستون باشه که خب نه دیگه یه کمی گرمش میکنن اون چیز رو که قابلیت تکثیر داشته باشه باکتری
اگه خطایی باشه.
بله. بعد میان از اون ساعت ها نمونه برداری میکنن، یه تعدادی واز میکنن بعد تصمیم میگیرن که این شیر میتونه بره به بازار. من فکر میکنم کسایی که عادت داشته باشن شیر استریل، به خصوص این اواخر، چون من خودم جزو مصرف کننده هاش هستم، خیلی به ندرت پیش میاد که آن استریل باشه، ولی خب به هر حال اگرم آن استریل باشه میتونه ببره پس بده جاشو بگیره دیگه.
خب پس حالا یه نکته وجود داره توی